رساله پولس رسول به غلاطیان فصل دوم آیه 11. اما چون پتروس به انطاکیه آمد او را رو در رو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود، چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتها غذا می‌خورد. ولی چون آمدند از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت. سایه یهودیان هم با وی ریاکاری کردند. بعدی که برنابا نیز در ریاکاری ایشان گرفتار شد. ولی چون دیدم که به حقیقت انجیل به راستی گام بر نمی دارند، پیش روی همه پتروس را گفتم: اگر تو که یهودی هستی به شیوه غیر یهودیان و نه به شیوه یهود زیست می کنی، چرا غیر یهودیان را مجبور می سازی که به شیوه یهود رفتار کنند؟ موضوع صحبت اصلاح کردن پتروس توسط پولس هست و این سومین مرتبه است که پولس با پتروس آشنا میشه. بار اول در اورشلیم با اونها آشنا شده، بار دوم پتروس رو میبینه و دیگر رسولان رو در اورشلیم و از پتروس چیزی رو یاد نمیگیره. اما این دیدار سوم یا ملاقات سوم هست که در انطاکیه هست، در جای دیگه ای، و اکنون پولس باید پتروس رو توبیخ کنه. پولس خادم مبشر غیر یهودیان هست و می ایسته در برابر رسول به یهودیان، اما آنچه که روی میده دشمنی نیست. هرگز به این شکل اون رو نخونید. و من اعتقاد دارم زمینه این واقعه و آنچه که روی داد با فروتنی روی داد و با محبت برادرانه، هرچند که پولس رو درباسی نمی کنه، بسیار صریح هست، اما کلامش مطابق کتاب مقدس هست و هدفمنده، هدفی پشت اون هست و صرفا این نیست که ایرادی در پتروس ببینه و او رو ناراحت کنه، بلکه هدفمنده، کاملا هدفمنده، زیرا اون موضوع که در جریان بسیار جدی است و اون حقیقت انجیله. لذا تأکید میکنیم آنچه که روی میده در اینجا کاملا با هدف هست. بیا داشته باشید که پولس که اکنون در برابر پتروس ایستاده، او کسی است که فصل اول قرنتیان فصل 13 رو نوشته و اون فصل در مورد محبت هست. محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمی ورزد. این کلامو پولس نوشته و این فلسفه نیست و یا شعر نیست، بلکه سرود معنوی است در مورد محبت. به چه علت اینو بیان میکنم؟ کسی که اون سرود روحانی رو در مورد محبت نوشت، اکنون کسی دیگه ای رو توبیخ میکنه. امروزه ما در این دنیا میشنویم که آموزه های مسیحیت باعث جدایی بین مسیحیان میشه، ما باید فقط تأکید کنیم بر محبت. اما اینو در پولس نمیبینید. این فلسفه پولس نیست. به چه علت؟ دوستان، ما در دنیای زندگی میکنیم که همه میخوان خودشون رو بزرگ نشون بدن و هیچ کس رو محکوم نکنند. هیچ کس احضار شرم و تأسف نمی کنه به خاطر خطاش. امروزه در دنیا غرب هیچ کس احساس شرم و خجالت نداره. دوستان مسیحی، ما که به کلام خداوند اعتقاد داریم، هرگز این احساس شرم و ندامت رو در حضور خداوند از دست ندید. به خاطر گناهانمون ما باید احساس شرم کنیم، زیرا نمیتونیم هیچ کار نیکی انجام بدیم تا خداوند رو خوشنود سازیم. اما در اینجا میبینید حتی در کلیساها فلسفه و یا شعاری هست که اغلب اوقات میشنوید، اینه که ما باید صرفا همدیگر رو تشویق کنیم، همدیگر رو بسازیم در ایمان، باید کلام تسلی رو بگیم، منفی صحبت نکن و توبیخ نکن. بله، ما تا جایی که میتونیم تسلی میدیم، دلدردی میدیم، ایمان یکدیگر رو تقویت میکنیم، اما نیاز به توبیخ هم هست. این مطلب بسیار مهمه. محبت برادرانه ثروت صرفا به این معناست نیست که ایرادات یکدیگر رو نادیده بگیریم و مردم اشتباه میکنن و عذر و بهانه میارن و میگن خب آدمی خطا میکنه، هیچ کس مسئول از خطا نیست، و یا میگن ما حق نداریم کسی رو قضاوت کنیم. اون آیه‌ای که میگه قضاوت نکنید، اگر بخونید در فصل 7 متا، اون آیه میگه ما باید قضاوت کنیم. یک ایماندار باید یک قضاوت اخلاقی بکنه در مورد رفتار خودش و رفتار دیگران، نه اینکه بگیم ما همه گناهکاریم و نباید هم دیگر قضاوت کنیم. کتاب مقدس چنین چیزی رو به ما تعلیم نمیده. مطالبی هست که اگر با اونها برخورد نشه و توبیخ نشه، اونها کلیسا رو نابود میکنه، لذا باید بلافاصله اونها رو باشون روبرو بشیم و اونها رو نادیده نگیریم. دوستان عزیز، امیدوارم وقتی که این مورد رو میخونید در غلاطیان که پولس پتروس رو اصلاح میکنه چه در میابید؟ این حقیقت رو که کتاب مقدس حقیقت رو به ما میگه، ضعف ها و شکست ها و ناتوانی ها یا حتی بزرگترین مردان و خدا رو نادیده نمیگیره. کسانی که کارهای بزرگی رو کردن برای ملکوت مسیح، اما در ادیان دنیوی، ادیان زمینی میبینید که اصلا به اینها هیچ اشاره ای نمیشه و ضعف ها و ناتوانی های پیامبرانشون و رهبرانشون نشون نمیدن. ابراهیم دروغ گفت، داوود گناه کرد، پتروس خداوند رو انکار کرد. همه این ضعف ها و گناهان اونها رو کتاب مقدس برای ما ثبت کرده تا بدونیم که این کلام کاملا قابل اعتماده و هیچ کس در حضور خداوند معصوم و بدون گناه نیست. همه گناهکاریم و بخشوده شده در خون خداوند عیسی مسیح. و در اینجا که پولس میاد و پتروس رو نقد میکنه، به این شیوه نیست که فکر کنه خودش بسیار برتر از پتروس هست و یا رسول بالاتری هست و یا مسیحی عالی‌تری هست، بلکه فروتنانه با محبت حقیقت رو به اون بیان میکنه و همه اینها در این آیات وجود داره و باید خداوند رو شکر کنیم که این واقع برای ما ثبت شده. آیه 11، چون پتروس به انطاکیه آمد او را رو در رو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود. به 6 نکته میخوایم دقت کنیم. نکته اول، در مورد انطاکیه صحبت میکنیم که و شهر اونجا. نکته دوم، اون کاری که مستوجب ملامت بود و پتروس انجام داد. سوم، نتیجه و عاقبت اون کار پتروس، و اینا صرفا برای اون نیست و یا یعنی اینکه تاریخ رو تکرار کنیم، بلکه اینا درسایی است برای من و شما. و بعد چهارمن، عکس العمل پولس رو میبینیم. پنجمن، واکنش پتروس رو میبینیم. و در نهایت درسای عملی اون برای ما مسیحیان. چه کسی پتروس رو به این شکل به حماقت کشوند؟ و یا ای مسیحیان نادان، شما فرصت داشتی تا شهادت بدی راجب خداوند عیسی مسیح، شما فرصت داشتی تا کلام رو به دیگران برسینید، چرا از این فرصت استفاده نکردید؟ میبینید این هم برای پتروس هست و هم برای تک تک ما مسیحیان. پس بگذارید راجب انطاکیه صحبت کنیم، جایی که این واقعه تاریخی روی داد در شهر انطاکیه. انطاکیه دومین و یا سومین شهر امپراتوری روم بود. بزرگترین اونها روم هست، دومین اورشلیم هست و سوم انطاکیه. شهری که به سوریه تعلق داره و همه بت پرست هستن. اکثر مفسرین فکر میکنن که انطاکیه کلیسایی هست، الگویی هست برای همه کلیساها در آینده. کلیسایی که در بین بت پرست‌ها تأسیس شده، یهودیان و غیر یهودیان در اون هستن. جایی که خداوند داره اون کلیسای عهد جدید رو تأسیس میکنه. در اونجا چه اتفاقی روی میده؟ خداوند در کار هست و به سرعت عده زیادی ایمان آوردن و کلیسا بزرگ شده، رشد کرده و حتی کلیسای اورشلیم که مبشرین رو فرستاده، در اعمال فصل 8 میخونیم که آزار اذیت شدیدی هست برای اهالی اورشلیم و ایمانداران باید اونجا رو ترک کنن و به آسیای صغیر برن و عده‌ای از اونها خودشون رو در انطاکیه یافتن و باعث شگفتی کلیسای اورشلیم شد، زیرا در اینجا رشد کرده و از اونجا از اورشلیم بارناباس رو فرستادن، کسی که بسیار دست و دلباز و رهبر کلیسا هست و این رو در اعمال فصل 11 میخونیم که مرد نیکی هست و پر از روح القدس و پر از ایمان و به خاطر رشد سریع انطاکیه بارناباس رو از اورشلیم میفرستن به انطاکیه تا کار رو بررسی کنه. اما حتی برای بارناباس هم کار زیاد هست. او میره به تارسوس، میره به دنبال پولس رسول و میگه پولس بیا و به من یاری بده و عده زیادی ایمان آوردن. و وقتی که به فصل 13 اعمال میرسیم، بارناباس و پولس رو فرستادن به انطاکیه تا بشارت انجیل رو پخش کنن در اون نقاط از امپراتوری روم. کلیسای انطاکیه اولین جایی که ایمانداران رو در اونجا مسیحی خوندن. امیدوارم قطع این موضوع رو بدونید. اولین جایی که اونها رو مسیحی میخونن، قبلا این عنوان به اونها ندادن. اونها رو نمیگفتن انطاکی، بلکه میگفتن مسیحی. زیرا دیگه مثل مردم انطاکیه و فرهنگ اونها و زندگی اونها رفتار نمیکردن. اونها چون شباهت نداشتن به مردم انطاکیه، دیگه به اونها نمیگفتن انطاکی، بلکه میگفتن مسیحی. من و شما هم دیگه ایرانی محسوب نمیشیم و یا آفریقایی و غیره محسوب نمیشیم، بلکه ما مسیحی هستیم در خداوند عیسی مسیح. یعنی فرهنگ ما فرهنگ کتاب مقدس هست، به او تعلق داریم. کلیسای انطاکیه الگویی هست برای کلیسای عهد جدید که در اونجا میهمان نوازی هست از ایمانداران، بشارت انجیل داده میشه و مبشرین از اونجا فرستاده میشن. در اونجا دلسوزی هست برای دیگران. این کلیسا اغلب غیر یهودیان هستن و تعدادی از یهودیان، و بعض زمانی که در اورشلیم و یهودیه قحطی پیش میاد، برادرانی که در انطاکیه هستن برای اون مقدسین فقیر پول جمع میکنن و این پول رو برای اون مسیحیانی که جفا میبینن میرسونن. شما اگر در اون زمان ایمان می آوردید و یهودی بودید، همه چیز رو از دست میدادید. و این کلیسایی که در انطاکیه هست کلیسای الگویی هست برای ما و همه ای کارهای درست رو انجام میده. حتی در اونجا رسولان رو دارن و انبیا رو. و جالبه که بدونید پتروس به انطاکیه میاد و از اونجا دیدار میکنه، اما اینو در کتاب اعمال رسولان بهش اشاره نشده، در صورت به اونجا اومده. و چون این میهمان خاصی هست، پتروس از اورشلیم اومده، حسابی از او پذیرایی میکنن و در انطاکیه میبینن این فردیه که از خیلی مهم هست، این رسول راستین، رسول یهودیان هست. و اون غیر یهودیان چه کار میکنن؟ اونا بهترین پذیرایی رو انجام میدن و بهترین غذایی رو که خودشون میخورن به اون میدن. و پتروس داره این غذاهای این افراد غیر یهودی رو میخوره. اما درسی که میخوایم از اینجا بگیریم چه هست؟ پتروس چون میاد با غیر یهودیان مینشینه، داره یه موضوع مهمی رو بیان میکنه. میگه من پتروس یک یهودی هستم، اما به خاطر نژادم و اعمالم نجات نیافتم. چون یهودی هستم نجات نیافتم، منم این غیر یهودیان با خون و خداوند عیسی مسیح نجات یافتم. و دقیقا وقتی که میره توی مهمانی اونها و با غیر یهودیان می نشینه، اینو داره در واقع بیان میکنه و اینو از دیدارش با کورنلیوس یاد گرفته که در کتاب اعمال میخونیم. اما به سرعت فراموش کرده اون چیزی که خداوند در اون رویا بهش گفته. در صلیب خداوند ما عیسی مسیح، یهود و غیر یهود که در اعمال بهش اشاره میشه فصل 11 و فصل 15 با هم برابر هستن، به یک شکل نجات میابن و هیچ تفاوتی نیست. در کتاب اعمال رسولان فصل 11 میخونیم که رستگاری به شکل برابر به یهود و غیر یهود داده شده. خداوند عیسی مسیح اساسی هست که هر کس به او ایمان میاره نجات میابه. اون اساس اتحاد ماست با خدای زنده و مشارکت با خدای زنده، نه سنت ها، نه رسوم، نه آداب و فرهنگ یهود و نه هیچ چی دیگه و نه حتی شریعت، فقط خداوند ما عیسی مسیح. حالا بگذارید به کار پتروس فکر کنیم که مستوجب ملامت بود، که کاملا غیر منطقی بود و اینو در آیه 11 میخونیم. پتروس چنین میگه، میگه او را رو در رو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب ملامت بود. پتروس داشت از اون مشارکت و دوستی با غیر یهودیان لذت میبرد. و در آیه 12 چنین خوندیم، چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتها غذا میخورد. قبل اینکه اونها بیان، یهودیان بیان، با غیر یهودیان غذا میخورد، تا اینکه یه عده از جانب یعقوب یعنی از اورشلیم میان. به ما گفته نشده که یعقوب اونها رو فرستاد، اما اینا خودشون اومدن. اینا معلمین یهودیگران هستن که در اورشلیم هستن. اینا چه میگن؟ اینا سعی میکنن رستگاری رو با طریق اعمالشون، سنتهاشون و کارهاشون به دست بیارن و این افراد که خودشون رو مبشر ساختن بدون اجازه کلیسای اورشلیم اومدن به کلیسای انتاکیه. در واقع وقتی که غلاطیان فصل 2 رو میخونی در آیه 11 تا 15 این معلمین یهودیگرا هیچ حرفی نزدن، اما حضور اونها باعث شد که پتروس بترسه. پتروس که اونقدر به سرعت و جدی رفتار میکنه، اکنون در حضور این افراد معلم یهودیگرا میترسه و میترسه ازش نقد کنن. و چه اتفاقی میفته؟ به تدریج و پیشرفته تر از غیر یهودیان جدا میشه، یعنی با آهستگی بدون سر صدا غیر یهودیان رو ترک کرد. واقعا داره مثل یک آفتاب‌پرست رفتار میکنه، ریاکاری میکنه. قبلا مینشست با غیر یهودیان غذا میخورد، مشارکت داشت، صحبت میکرد، اما یک باره چون این معلمی ندیده میترسه و دیگه نمیره. و این کارش به خاطر این نیست که داره از حقیقت دفاع میکنه، از روی ترس این کار رو انجام میده. آیه 12 به روشنی میگه، چون آمدن از آنی که اهل ختنه بودن ترسیده باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت. دوستان، ترس و ریاکاری همیشه با هم دست به دست هم هستن. پتروس چه کسی هست؟ بیا داشته باشید در متی فصل 16 اون مردی است که اون اعتراف بزرگ را انجام داد و گفت تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. این همون مردی است که فصل 13 یوحنا به خداوند عیسی مسیح گفت من حاضرم به خاطر تو بمیرم. این کلامی که به خداوند گفت. این همون فردی است که در لوقا فصل 5 میخونیم وقتی که دریافت گناهکار، به خداوند گفت خداوند از من دور شد زیرا من ناپاک هستم. در فصل 17 متی خداوند او رو به بالای کوه میبره و در اونجا چه روی میده؟ پتروس چیزی رو دید که هیچ انسانی به غیر از آن سه در روی زمین ندیدن، جلوه ای از جلال و شکوه خداوند عیسی مسیح رو دیدن وقتی که موسی و الیجا نیز با او دیدار کردن. این همون پتروس هست و در لوقا فصل 22 میخونیم وقتی که اومدن تا خداوند عیسی مسیح رو دستگیر کنن، گفت من حاضرم با تو به زندان برم و شمشیر رو کشید. و همون پتروسی که در روز پنتاکوس اولین موعظه رو بیان کرد، زمانی که روح القدس نازل شد و اون موعظه عالی رو بیان کرد و میخونیم که 3000 نفر ایمان آوردن، همون پتروسی که در فصل 3 اعمال میخونیم که یک مردی رو که فلج بود با یوحنا شفا دادن، همون پتروسی که در زمان محاکمه میخونیم در برابر یک زن خداوند رو انکار میکنه. پس یک فرد کوچیکی نیست، اما ریاکاری و ترس از آدمی وجودش رو فرا گرفت. دوستان عزیز، کتاب مقدس میگه ترس از آدمی یک دامه. در واقع ریاکاری چه هست؟ ریاکاری اینه که ادعا کنید برای خداوند زندگی میکنید، یه پاتون توی کلیسا باشه و یک پاتون توی دنیا. این یعنی ریاکاری. ریاکاری یعنی این که آنچه که میگیم با رفتارمون همخونی نداشته باشه. بین لکه صمیمیت معنوی همه چیزه. پس ملامت و کار پتروس بسیار خطا بود و پولس باید او رو توبیخ کنه. حالا بگذارید به رفتار ملامت‌آمیز او چه نتایجی به دنبال می داشت. در آیه 11 و 12 می خونیم ریاکاری و ترس او چه نتیجه‌ای رو به بار آورد. رفتار بد پتروس باعث شد که دیگران نیز از او تقلید کنند. در آیه 13 می خونیم و سایر یهودیان هم با وی ریاکاری کردند. دوستان، شما اگر یک مسیحی هستید بیاد داشته باشید که رفتار شما هیچ وقت بدون تأثیر نیست. چه کار مثبتی انجام بدید و چه کار منفی. ما ترجیح میدیم رفتارمون وقتی که نیک است تأثیر داشته باشه روی دیگران. و مسیحیان باید به این شکل رفتار کنن. حتی سیاستمداران رفتارشون تأثیر میذاره روی جامعه. به ویژه رهبران جامعه، اگر دوز باشن مردم جامعه نیز دوز میشن. در اینجا پتروس رفتاری که داره واقعا آبروی خودش به عنوان یک مسیحی میبره در برابر دیگران. تأثیرش روی پولس هست، باعث توهین به اون میشه، توهین به انجیل هست، توهین به کلیسا هست، توهین به غیر یهودیان هست، زیرا داره به غیر یهودیان میگه من یهودی هستم، من بهتر از شما غیر یهودیان هستم، شما بت پرستید، من یهودم، من یک ایماندار درجه یک هستم، شما درجه دو هستیم. و این رفتارش همه اینها رو بیان میکنه و علاوه عده دیگه نیز از او تقلید میکنن. دوستان، شما به عنوان یک پدر و مادر، به عنوان یکی از اعضای کلیسا یا به عنوان یک فرد مسیحی بیاداش باشید هر کاری که انجام میدید تأثیری روی دیگران خواهد داشت. و در اینجا در آیه 13 میخونیم که سایر یهودیان هم با وی ریاکاری کردن، بعدی که بارنابا نیز در ریاکاری ایشان گرفتار شد. او چون ترسیده بود، نه اینکه فکر کنی این کار خطایی است و نباید انجام بده، بلکه از روی ترس، چون ترسیده بود باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت و سایر یهودیان هم دقیقاً کاری را انجام دادند که پتروس انجام داد. با آهستگی پاشون را کنار کشیدن از همنشینی و مشارکت با غیر یهودیان. در آیه 13 اطلاعات بیشتری به ما داده شده. در انتهای آیه بعدی که برنابا نیز در ریاکاری ایشان گرفتار شد. می‌بینید تأثیر اون چه هست؟ حتی روی بارنابا، دوست عزیز پولس، کسی که پولس رو کمک کرده بود، باش خدمت می‌کنه. پتروس که انجیل رو به غیر یهودیان آورده و اینو در فصل 10 اعمال می‌خونه و خداوند میگه من کلید رو به تو دادم و او در رو باز می‌کنه و انجیل رو به غیر یهودیان میرسونه و این در اعمال رسولان فصل 11 میخونیم که از اونها دفاع میکنه. و حتی در فصل 15 اعمال از یهودیان دفاع، غیر یهودیان دفاع میکنه، اما اکنون از اونها پاشو کنار میکشه از روی ترس. دوستان، زندگی من و شما هرگز بدون تأثیر نیست. ایده میگن من هر کار دوست دارم انجام میدم و به هیچ کس مربوط نیست. دوستان، شما اگر مسیحی هستید بیاد داشته باشید شما به عنوان یک مسیحی یک جزیره نیستید. ما یک بدن هستیم، همه به هم مرتبطیم و این رابطه بین همه ما مسیحیان هست. پس هیچ کاری نیست که انجام بدیم و فکر کنیم تأثیری بر دیگران نخواهد داشت، زیرا ما در یک بدن هستیم. پس رفتار پتروس واقعا ملامت‌آمیزه. اکنون بگذارید ببینیم عکس‌العمل پولس چه هست. پولس نمیگه خب تو چون رسول هستی و چون همه ما گناهکاری مهم نیست، بگذاریم. نه دوستان، پتروس توبیخ میشه زیرا حقش این هست. آیه 11، چون پتروس به انطاکیه آمد او را رو در رو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود و این کار رو در حضور همگان انجام میدن. بسیار مهمه، این رو با فروتنی با احترام انجام داد و هیچ بدتینتی درش نبود. گناهی که در ملأ عام انجام میشه با در ملأ عام توبیخ بشه و در ملأ عام توبه کنن ازش. فکر نکنید پولس از این کار خوشش میاد. هیچ کس در کلیسا دوست نداره تا دیگران رو توبیخ کنه و یا توبیخ بشه، به ویژه اگر کسی که مقامی داره. پتروس مرد کوچکی نیست، یک رسوله، اما پولس باید این کار انجام بده زیرا حقیقت انجیل مورد حمله قرار گرفته. پس این کار باید در حضور عام روی بگیره زیرا این گناهی نیست علیه پولس. بعضی از مردم وقتی که باشون روبرو میشیم و اونا رو به خاطر کاری بدی که انجام دادن توبیخ میکنیم، میگن چرا این کار رو به من نگفتید به شکل شخصی، اما این فرد این کار رو بیان کرده و همه آگاهن و نمونش رو در اینجا میبینید. گناهی که صورت گرفته عمومی بوده، آشکار بوده، او هم باید آشکارا در حضور همه توبیخ بشه و او در برابر همه توبه کنه، زیرا گناه علیه کلیساست، علیه انجیل خداونده و در حضور همگان روی داده. هرچی که کلیسا رو متأثر بسازه و به شکل آشکارا و عمومی انجام بشه باید به شکل عمومی هم توبیخ بشه. در اول تیموتئوس فصل 1 پولس نام افرادی رو میاره، الکساندر، هیموناوس. پس گاهی ما باید به شکل آشکارا نام ببریم از این افراد. از این کار خوشمون نمیاد، اما گناهی که به شکل عمومی هست باید به شکل عمومی توبیخ بشه. خداوند شکر میکنیم که ما این واقعه رو در کتاب مقدس ثبت شده داریم، زیرا اگر در اینجا نبود ممکن بود فکر کنیم که ما باید اول یهودی بشیم تا بتونیم به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاریم. پولس مأموریتش این بود که کلیسای خداوند عیسی مسیح یکی باشن، چه یهود و چه غیر یهود، و هیچ تفاوتی نباید باشه. و این موضوعی است که واقعا از اینجا فرا میگیریم. در این کلیسا چه ملیتی هست؟ تعلق داریم به قبیله خداوند عیسی مسیح، او که شاه شاهان و خدای خدایان هست. من یک دوستی را دارم که شبان کلیساست و میگه یک روز موعظه تموم شد و همه داشتن میرفتن، اما این فرد اومد دم در و گفت آیا این کلیسا برای سفید پوستاه و یا برای سیاه پوستا؟ نه، کلیسا برای همه مردم ها از هر رنگ و پوست و نژادی هست، از همه قوم و زبان و نژاد و فرهنگی، همه با هم برابرن. این کلیسایی که ما بهش تعلق داریم. نکته بعد، در مورد عکس العمل پتروس هست. پتروس چه کاری انجام میده وقتی که توبیخ میشه؟ در اینجا برای ما هیچ نکته ثبت نشده. شما وقتی که اناجی رو میخونید پتروس همیشه پاسخ میده، اما در اینجا هیچ واژه‌ای نمیخونیم که جواب داده باشه. اعمال فصل 15 به بعد ما راجع به بارناباس چیزی نمیشنویم و یا پتروس. آیا این شیوه است که خداوند پتروس رو توبیخ میکنه؟ 15 سال سکوته تا اینکه پتروس نامه اول و دومش رو مینویسه. این 15 سال برای او سکوت هست و باعث شد درس‌های زیادی رو بگیره و فروتن بشه. گاهی خداوند باید ما رو فروتن سازه تا دریابیم. خداوند ما رو کنار میذاره تا فکر کنم و خودم رو حضورش فروتن بسازم. و بعد پتروس وقتی که رساله هاشو میخونه میبینید به 5 ناهی اشاره میکنه. غلاطیه بهش اشاره شده و به غیر یهودیانی که در ناهی غلاطیه هستن نامه رو میفرسته. وقتی که نامه دوم پتروس رو میخونید فصل 3 آیه 10 تا 15 میبینید پولس رو به چه شکل ازش یاد میکنه، برادر محبوب ما. بگذارید به درس عملی فکر کنیم. شیطان هدفش اینه تا کلیسا رو نابود کنه. میدونید چگونه این کار انجام میده؟ با وارد کردن معلمین دروغین از راه جفا، از راه آوردن انجیلی دیگر. لذا ما باید برای حقیقت، برای انجیل بیستیم، اون رو دوست داشته باشیم، آموزهای انجیل رو بدونیم و بر اونها استوار بمونیم. دومن ترس از خدا در دلمون باشه و از انسانها نترسیم. انسانها هیچ کاری نمیتونن برای ما انجام بدن. عبرانیان 13 آیه 6، خداوند یاور من است، آدمی چه کاری میتونه برای من انجام بده؟ ما گاهی از دشمنان انجیل و یا مسلمین میترسیم. اگر من یک مسلم رو ببینم چگونه باش صحبت کنم؟ من میترسم. نه دوستان، هیچ ترسی از این مسلمین نداشته باشید. هرگز از انسان ها نترسید. انجیل برتر از سنت های بشری است. خادم انجیل می جنگه. کلیسا با هم یکی هستیم، زیرا خداوند ما رو با هم در اینجا قرار داده و با هم برابریم و یکدیگر رو میپذیریم، زیرا خداوند ما رو در مسیح پذیرفته بدون جانبداری، زیرا با خداوند جانبداری نیست. ما با دیدگان نفسانی به دیگران نگاه نمی کنیم، بلکه با دیدگان خداوند عیسی مسیح. نکته سوم اینه که ما صلح و دوستی رو می خواهیم، اما حقیقت در وهله اوله. هرگز به خاطر حقیقت نباید ترسی از به هم ریختن صلح داشته باشیم. چهارم، هیچ کس نیست که نشه او رو نقد کرد. مهم نیست موقعیتش چیست، مهم نیست در کلیسا چه عنوانی داره و چه نقشی داره. هیچ کس جدای و فرای انتقاد نیست. در کتاب مقدس ما هیچ کسی رو نداریم که مهم باشه. پولس و یا پتروس و یا شبان کلیسا، اینا افراد معمولی هستند. همه ما با هم برابریم. به این موضوع خوب فکر کنید. هیچ کس نیست که فرای نقد باشه. نکته پنجم، هیچ کس نیست که اشتباه نکنه. اول قرنتیان فصل 10 آیه 12 میگه هر کس که فکر میکنه که میایسته بگذار مراقب باش مبادا بیفته. هیچ وقت فکر نکنید که شما خطا نمیکنید. این پتروس در من و شما هم هست. به راحتی ممکنه به زندگی گذشته برگردیم، لذا باید مرتب دعا کنیم و مراقب باشیم. نکته آخری که میگیریم چه هست؟ مسیحیان واقعی که نجات یافتند و به خداوند عیسی مسیح تعلق دارند، فرزندان خدا هستند، به پادشاهی او تعلق دارند، چرا خودتون رو با فرهنگ و روش‌های دنیوی هم رأی می‌سازید؟ شما خودتون رو جدا سازید. این دنیا خداوند ما عیسی مسیح رو مصلوب کرد. ما نباید هرگز اون رو دوست داشته باشیم و یا فرهنگ و تفریحات اون رو برای خودمون انتخاب کنیم. به این درس ها فکر کنید و مگر خداوند هر یک از ما رو یاری بده. ما به پادشاهی عظیمی تعلق داریم و قصد داریم پادشاه خود رو خوشنود سازیم. وقتی که گناهی در کلیسا هست، سکوت گناهه. و اگر کسی شما رو توبیخ کرد، خداوند رو شکر کنید.